سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در شماری از ولایت‌های افغانستان هشدار داده است. این وزارت در اطلاعیه روز یکشنبه گفت که بر اثر بارندگی‌های شدید احتمال افزایش سطح آب دریاها در بعضی از ساحات حوزه‌های دریایی کشور از امروز 8 اسد تا 10 اسد وجود دارد. در ادامه آمده است که بارندگی‌های شدید باعث افزایش سطح آب دریاها در پنجشیر، لوگر، میدان‌وردک، غزنی، کنر، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل و قندهار خواهد شد که سیلاب ها را به دنبال خواهد داشت. در دو هفته گذشته در افغانستان در نتیجه باران ها، طوفان های شدید و جاری شدن سیلاب بیش از 70 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا می کند که در حمله افرادش در ولایت هرات دو مقام امنیتی طالبان کشته شدند. این جبهه در خبرنامه شب گذشته گفت که نیروهایش صبح زود روز یکشنبه هفته اسد در روستای سلیمان آباد در مسیر جاده اسلام قلعه هرات موتر حامل رئیس ارکان کندک سرحدی طالبان را هدف قرار دادند. در ادامه آمده که در این حمله نثار احمد عمری، رئیس ارکان کندک هفتم لوای چهارم سرحدی طالبان، همراه با حافظ احسان الله حقانی معاون توله این کندک کشته شد و دو تن از طالبان زخمی شدند. طالبان در باره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. قرار است از تمیم فیض‌زاده جودوکار افغان در بازی‌های المپیک پاریس فردا با حریف اتریشیش وارد میدان شود. این مسابقه برای پس از چاشت روز سه‌شنبه 9 اسد برنامه ریزی شده است. فیض‌زاده یکی از 6 ورزشکار افغان است که در بازی‌های امسال المپیک تابستانی پاریس شرکت کرده. پیش از این یولدوز هاشمی باسکلران افغان روز شنبه در بازی‌های المپیک پاریس به مقام 26 رسید. فریبا هاشمی خواهر یولدوز هم که در بازی‌های المپیک پاریس اشتراک کرده قرار است در رشته باسکل رانی یک شنبه هفته آینده به رقابت بپردازد. 3 ورزشکار زن و 3 ورزشکار مرد از افغانستان در بازی‌های المپیک امسال پاریس حضور دارند. حکومت طالبان گفته که حضور دختران ورزشکار افغان را در این بازی‌ها به رسمیت نمی‌شناسد. از زمان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، زنان و دختران در این کشور از ورزش منع شدند. ده‌ها زندانی طی 8 روز گذشته در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش گروه‌های حقوق بشری ایران مستقر در خارج از این کشور، دست کم 30 زندانی که به اتهامات مرتبط با قتل عمد و جرایم مواد مخدر در ایران به اعدام محکوم شده بودند، حکم اعدام آنان از 30 سرطان تا 6 ماه اسد تطبیق شده است. بر اساس گزارش در این مدت روزانه در حدود 4 زندانی اعدام شدند، آماری که نشان دهنده افزایش اعدام ها پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. و پارلمان ترکیه روز گذشته بحث ها را در مورد لایحه ای آغاز کرد که هدف آن جلوگیری از سگ های ولگرد در این کشور است. اما منتقدان میگویند که اجرای این لایحه می تواند منجر به یک کارزار بزرگ کشتار بی‌رویه و ظالمانه این سگ ها شود. بر اساس برآورد حکومت در حال حاضر حدود 4 میلیون سگ ولگرد در ترکیه وجود دارد. در این لایحه آمده کسانی که سگ‌های خانگیشان را در جاده‌ها رها می‌کنند 60,000 لیره معادل حدود 1,800 دلار آمریکایی جریمه خواهند شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه برنامه، و وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان فردا در یک کمیسیون مجلس نمایندگان آمریکا به بحث گرفته می شود. دو تن از زنان فعال افغان و یک مقام دیدبان حقوق بشر نیز به این بحث دعوت شدند.
کانگرس باید به خاطر شنیدن سخنان وحیده و میترا افتخار کند. من نماینده زنان افغان نیستم، اما افتخار می کنم که 6.5 سال در افغانستان زندگی کردم.
شکایت شماری از باشندگان ولایت نیمروز از افزایش سرقت‌های مسلحانه و غیر مسلحانه در این ولایت.
وسایل داخل جیب و داخل ماشین، گوشی، کم پول نقدی نرم تمام شده برده بود. نگه کاکا مرمون جان داخته بود.
پس از آن که نزا بر سر مالکیت زمین در کرمه جنسی ده‌ها کشته بر جای گذاشت، اکنون گفته می شود که دو طرف در باره حل نزا توافق کردند.
نزا بر سر مالکیت زمین بین شیعیان و سنی های منطقه کرمه جنسی خیبر پشتونخوا روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد.
برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و در میان نگرانی های فزاینده در مورد بدتر شدن وضعیت زنان و دختران در این کشور، کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده نشست را برای بحث در باره وضعیت زنان و دختران افغان فردا 3 شنبه برگزار می کند. این کمیسیون گفته است که از آگست سال 2021 وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به طور قابل ملاحظه بدتر شده است. بیشتر در این گزارش فرشته نگاه.
دربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر می گوید زنانی که فردا به کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا فرا خوانده شدند بیشتر زنانند که از وضعیت زنان و دختران افغان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با خبرند. انتظار می رود که ویده امیری، یکی از زنان معترض، و میترا مهران، عضو بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، در نشست کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا اشتراک کرده و در مورد وضعیت جاری زنان در افغانستان اطلاعات بدهند. در کنار این دو زن، از دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر و رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان هم دعوت شده که در این نشست اشتراک کنند. سوهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز گذشته در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولو نیوز گفته که کسانی که به نشست کنگره آمریکا شرکت میکنند یا چیزی در آنجا میگویند به گفته او نماینده زنان افغانستان نیستند. او گفت که این زنان برای اهداف شخصی و سیاسی خود زیر نام دفاع از حقوق بشر حضور مییابند. آقای شاهین از کشورهای غربی انتقاد کرد که به جای دار نمودن چنین نشست‌های به گفته او نمایشی و ساختن مراکز صحی برای زنان در افغانستان کمک کنند. اما دربار در صحبت شام دیروز با رادیو آزادی ویده امیری را قهرمان خواند که به گفته او در جریان اعتراضات جانش را به خطر انداخته بود. خانم امیری در جریان اعتراضات از سوی طالبان بازداشت شده بود و گفته می شود که در زندان مورد شکنجه هم قرار گرفته. خانم بار همچنان در مورد میترا مهران گفت که او یک محقق شناخته شده حقوق بشر است و افزود که کنگره آمریکا با افتخار این دو خانم را فراخوانده است.
کنگره باید به خاطر شنیدن سخنان وحیده و میترا افتخار کند. من نماینده زنان افغان نیستم، اما افتخار می کنم که 6.5 سال در افغانستان زندگی کردم و 18 سال برای این کشور کار کردم. من افتخار می کنم که در مورد اینکه حکومت آمریکا در کدام عرصه ها در مورد وضعیت زنان افغان با ناکامی روبرو شده و در آینده چه اقدامات مثبت را روی دست گرفته می تواند به کمیسیون کنگره آمریکا گفتگو خواهم کرد.
پیش از این کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا گفته بود که وضعیت زنان و دختران در افغانستان از آگست 2021 روز به روز بدتر شده. این کمیسیون در بیانیه ضمن اشاره به محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان و دختران افغان همچنان گفته که زنان شرکت کننده در نشست فردا وضعیت را که دیدند گزارش خواهند داد و پیشنهادات را برای اقدامات بیشتر به کنگره ارائه خواهند کرد. طالبان همواره بر رعایت حقوق زنان مطابق با آنچه را که شریعت اسلامی می‌خوانند تاکید می‌کنند، اما محدودیت‌های وضع شده سوی آنها بر زنان و دختران مورد انتقاد شدید رهبران برخی از کشورها قرار گرفته است.
در همین حال یک عضو کمیته بین المللی المپیک میگوید که جهان نباید زنان و دختران افغانستان را که از حقوق اساسیشان محروم شدن فراموش کند. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
در ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت زنان در افغانستان، یک عضو کمیته بین المللی المپیک میگوید که در هنگام تشویق ورزشکاران در المپیک و پارا المپیک 2024 نباید 20 میلیون زن و دختر افغان را که از حقوق اساسی خود محروم شدند و فراموشی سپرده شوند. سمیرا اصغری عضو کمیته بین المللی المپیک در مقاله‌ای که کمیته بین المللی المپیک آن را روز شنبه 27 جولای نشر کرد گفته که دختران و زنان افغان از تمام حقوق اساسی خود از جمله کار، آموزش و ورزش محروم شدند. او تاکید کرده که سازمان ملل و دولت‌ها باید با اعمال فشار حقوق اساسی این زنان و دختران را دوباره تامین کنند. او افزوده که حضور ورزشکاران زن افغان در بازی‌های المپیک نشان دهنده قدرت زنان است. شمار دختران محروم از ورزش به رادیو آزادی میگویند که هرچند آنها با ممنوعیت روبرو هستند، اما خوشحالند که نمایندگانشان در المپیک حضور دارند. دو دختر ورزشکار در افغانستان که نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند:
فعلا هم دخترای افغانستان که هستند از تحصیل و درس و ورزش از تمام از اینا چی شده؟ من شده. اینا کلا در خانه ای که دخترای افغانستان رفتن فعلا در المپیک قرار داره و خانم زکی هم که یکی از قهرمانای ما میباشه، خیلی دستاوردهای خوبی داره. این بر تمام ما مردم افغانستان، بر تمام ما دخترای افغانستان جای خوشحالی به ما امید و انگیزه میده که یک روز هم انشاءالله شاید ما به او سطح برسیم و ما هم بتانیم به رویه های خود، به هدف خود برسیم.
یکی از خواست های مهم ما است که همیشه صدای ما را بشنوند و صدای ما باشند به دیگر کشورها. ما فعلا دخترانی هستیم که در داخل افغانستان صدای ما شنیده نمیشه. اگر فعالیت بکنیم، اگر فعالیت نکنیم هم کسی ما را نمیبینند، چون حکومت طالبان هم تمام چیز برای ما ممنوع کرده، چه تحصیل باشه چه ورزش باشه ممنوع شده.
با آنکه حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته مدعی است که حقوق زنان افغان در چارچوب شریعت اسلام را تامین کرده است، اما زنان و دختران در این کشور از بسیاری از حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسیشان از جمله حق آموزش بالاتر از صنف 6، تحصیلات عالی، کار در بسیاری از اداره های دولتی و همه نهادهای غیر دولتی و ورزش محرومند. کمیته بین المللی المپیک به دلیل وضعیت ممنوعیت ورزش دختران از سوی طالبان با واکنش های جهانی بر تصامیم محدود کننده آنها از هیچ مقام طالبان در این بازی دعوت نکرده است. حضور دختران ورزشکار افغان در المپیک امسال به دلیل ممنوعیت ورزش با تشویق‌های فراوان روبرو شده است. در المپیک سال روان 6 ورزشکار به شمول 3 دختر به نمایندگی از افغانستان و 7 ورزشکار به شمول 4 دختر در تیم پناهندگان حضور یافتند. یک عضو کمیته بین‌المللی المپیک در حال از جهان خواسته که نباید زنان و دختران افغانستان به فراموشی سپرده شود، که پیش از این نیز خواسته‌های مشابه به از سوی شماری از نهادهای بین المللی مطرح شده است. حکومت طالبان در 3 سال گذشته بر موضع خود در خصوص حقوق زنان و دختران پافشاری کرده و اخیراً ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رئیس هیئت آنها، در نشست دوحه آموزش دختران را مسئله داخلی افغانستان خوانده. اما روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در واکنش به آن گفت که این مسئله به هیچ صورت موضوع داخلی نیست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در باره نزای مرگبار بر سر حق مالکیت زمین در کرم ایجنسی بین شیعه ها و سنی ها براتان میگیم. در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم را داریم. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از افزایش بحران آب در این کشور هشدار داده. این نمایندگی در اعلامیه گفته که خشکسالی، آلودگی هوا و استفاده بیش از حد آب منابع با ارزش مردم را تهدید می کند. بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها از تاثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان هشدار داده که بحران آب در این کشور در حال عمیق‌تر شدن است. این نمایندگی روز شنبه 27 جولای در اعلامیه در صفحه یک خود گفته که خشکسالی، آلودگی هوا و استفاده بیش از حد آب منابع باردش مردم را با تهدید روبرو کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به آغاز کمپاین عمومی مسئولیت منابع آب گفته که همه باید به گونه مشترک بحران آب را مهار ساخته و دریاها، جهیلها و آبهای زیرزمینی را برای نسلهای آینده مسئول سازند. اتحادیه اروپا کمپاین آگاهی دهی عامه را در مورد خطرات احتمالی ناشی از تغییرات اقلیمی در جهان تحت نام طبیعت چطور میتواند ما را از سیلابها و خشکسالیها نگه دارد آغاز کرد. این در حال است که موج اخیر تغییرات اقلیمی افغانستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. افغانستان در چند ماه اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار، زلزله‌ها، خشکسالی‌های گسترده و برخی آفات‌های طبیعی دیگر بوده است. باران‌های شدید، سیلاب‌ها و تندبادها در ولایت‌های مختلف افغانستان با ویژه ننگرهار در دو هفته گذشته تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرد. هرچند در مورد تلفات جانی و تخریبات ناشی از موج اخیر تغییرات اقلیمی در افغانستان ارقام مختلف ارائه شده است، اما هفته گذشته سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM گفته بود که به اثر بارندگی های اخیر، طوفان ها و جاری شدن سیلاب ها در افغانستان 71 تن جان باختند. در این حال شماری از افغان ها نیز می گویند که موج اخیر تغییرات اقلیمی آنها را به شدت آسیب رسانده و نگران ساخته است. نعمان، یک باشنده ولایت ننگرهار، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
باران ها به وقتش نشد، بی وقت باران شد، باز بی وقت که باران شد به ضمن سیل آمد. بعضی ها که کدام کشتش کدام ذره سوخ شده بود و را بدبختانه سیلاب امرای خود برد دیگه، و امسال گرمی هم از حد بسیار زیاد شده.
حیات الله صدیقی باشنده پروان میگوید که بارندگی های اخیر در این ولایت ذخایر آب آشامیدنی را تخریب کرده و مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است.
باران های اخیر در سطح منطقه باعث سیلاب ها از مناطق کوهستانی منطقه گردیده که راه های مواصلاتی از بین برده، مردم به مشقت و مشکلات به مواجه هستند. ذخایر آب های آشامیدنیشان مردم تخریب گردیده در سطح منطقه.
این در حال است که اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد اوچا اخیرا گفته که افغانستان از جمله در کشور است که با تهدید تغییرات اقلیمی روبرو است و برای کاهش تاثیرات اقلیم آمادگی لازم را هم ندارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با دنبال نزای مرگبار بر سر حق مالکیت زمین در کرم ایجنسی ایالت خیبر پختونخوا، مقام های محلی می گویند که دو طرف در باره پایان نزا به توافق رسیدند. فرشتن نگاه در این باره جزئیات بیشتر دارد.
رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو زودی، به نقل از مقام های محلی منطقه کرم ایجنسی که به خاطر حساسیت موضوع نخواستند نام هایشان گرفته شود، خبر داده که پس از درگیری مرگبار میان باشنده های شیعه و سنی این منطقه، حالا دو طرف بر سر برقراری آتش بس توافق کردند. نزاع بر سر مالکیت زمین بین شیعیان و سنی های منطقه کرم ایجنسی خیبر پشتونخوا روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد و بر اساس خبرنگار رادیو مشال در محل، تا روز گذشته حداقل 35 کشته و 166 زخمی به جای ماند. رادیو مشال میگوید که آتش بس بین دو طرف در نتیجه یک جرگه مردمی صورت گرفت که با اشتراک مقام های اداری و امنیتی پاکستان از 25 جولای تلاش کردند که به نزای جاری خاتمه ببخشند. مقام های محلی به مشال گفتند که با وجود توافق بر آتش بس، دو راکت به سمت منطقه بوشهره شلیک شده. بوشهره منطقه است که در آن بر سر مالکیت زمین نزاع آغاز شد. گفته می شود که نیروهای امنیتی پاکستان در اطراف منطقه مورد مناقشه مستقر شدند. پس از آغاز درگیری بین ساکنان شیعه و سنی کرم ایجنسی، فعالیت شبکه های مخابراتی و دسترسی مردم به اینترنت محدود شد که باعث شد تا دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد شمار تلفات این درگیری دشوار شود. زخمی های این رویداد به شفاخانه مرکزی پارچنار منتقل شدند. مقام های محلی و باشنده های محل بر رادیو مشال گفتند که درگیری بر سر مالکیت زمین نخست بین باشنده های روستاهای مدگی و ملی خیل منطقه بوشهر آغاز شد که سپس دامنه آن بر استاهای دیگر کشانیده شد. منطقه بوشهر کرمجنسی پیش از این هم چندین بار شاید درگیری ها میان باشنده های سنی و شیعه بوده. در این منطقه شیعیان و سنی ها زندگی می کنند و در برخی موارد نزاع بر مالکیت زمین به درگیری های فرقه‌ای مبدل می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت نزدیک به دو هفته از توقف روند صادرات میوه و سبزی افغانستان به پاکستان به دلیل افزایش در تعرفه های گمرکی از سوی اسلام آباد، مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند مشکل در این باره هنوز حل نشده. این چقدر به تاجران و کشاورزان افغان زیان رسانده؟ گزارش در این مورد.
بسیار صادرات ما کاهش پیدا کرده که تقریبا به صفر رسیده.
عطاءالله یکی از بازرگانان میوه و سبزی در افغانستان است که از چندین سال به این طرف مصروف پیشبرد کاروبار صادرات میوه است. او به رادیو آزادی گفت که ادامه مشکل پیش آمده در روند صادرات به پاکستان آنان را با شدت نگران و آسیب پذیر کرده است.
از زمانی که تعرف های گزاف و بلند دولت پاکستان وضع کرد، بالای اموال تجارتی خصوصا میوه تازه، تاجرها بسیار زیاد متضرر شدند و اصلا یک اقدام بسیار نادرستی است که این موسمی که میوه افغانستان رسیده یک تعرفی بسیار گزاف چیزی وضع کرده.
تنها بازرگانان نیست که با این مشکل روبرو شدند، بلکه شماره از کشاورزان نیز از این مسئله نگران هستند و میگویند میوه ها و سبزی هایشان را تاجران به نرخ مناسب خریداری نمی کنند. حیات الله یکی از کشاورزان در ولایت غزنی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زیاد تقریبا تاثیر کرده. 120 روپیه افغانی دفتالو بود، دال اتباب 50 افغانی هم فروخته نمیتونیم ما. اینجا میوه نگاه نمیشه، یخچال نداره، بسیار تانه نیست، تجار نیست که بیایه که امیر خریداری کنه. زیاد با مشکلات مواجه است.
این مسئله تاجران پاکستانی را نیز نگران کرده است. ضیاءالحق سرحدی، یک مسئول تاجران پاکستانی، در اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان افزایش در تعرفه های گمرکی از سوی پاکستان را به زیان بازرگانان هر دو کشور می داند.
ما به حکومت خود گفتیم که در این قسمت یک توجه کند، زیرا تاجرانی که در هر دو کشور هستند به کرورها روپیه ضرر کردند. برایشان گفتیم اینکه شما تعرفه ها را بلند بردید، یقینا جانب افغانستان هم بالای اموال ما تعرفه ها را افزایش می دهد. ما تلاش داریم و کوشش های خود را میکنیم.
خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که این مشکل در بخش صادرات افغانستان به پاکستان هنوز هم به جای خود باقی است.
کما نوی خبر تعرفه که دارم منست شوید پاکستان.
کدام خبر تازه از طرف پاکستان در قسمت تعرفه ها نیست. روند صادرات بسیار کند است و در گذشته ها این زمان 300 تا 400 کانتینر صادرات داشتیم. حالا این رقم به 30 تا 40 کانتینر کاهش یافته است و پروسه مثل سابق جریان دارد و مشکل حل نشده است.
آقای الکوزای در 17 جولای به رادیو آزادی گفته بود که بنابر افزایش خیلی گزاف پاکستان در تعرفه ها، تاجران مجبور شدند صادرات میوه و سبزی به آن کشور را توقف دهند. او افزوده بود که در برخی موارد مسئول تعرفه های گمرکی پاکستان تا 15 برابر افزایش یافته است. تلاش کردیم نظر عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند به این مشکل بگیریم، اما وای تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این بار نخست نیست که پاکستان هنگام رسیدن فصل میوه و سبزی افغانستان تعرفه های گمرکی را افزایش داده است، بلکه در سالهای گذشته نیز به بهانه های مختلف در برابر صادرات افغانستان به این کشور مشکل ایجاد کرده و از این ناحیه خسارات هنگفت مالی به بازرگانان وارد شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از باشندگان ولایت نیمروز از آنچه افزایش سرقت‌های مسلحانه و غیر مسلحانه عنوان می‌کنند شکایت دارند. آنان با شریک ساختن تجربه‌های خانواده و نزدیکانشان از این گونه سرقت‌ها به رادیو آزادی می‌گویند که جان و اموالشان در امان نیست و هر از گاه شکار سارقین می‌شوند. اما مسئولان محلی طالبان روایت دیگری دارند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز میشود.
بعد از او میخواست مرا بکشم. او یکی دیگه سلاح رو ورداش به سر ما گرفت، کلون زنا به زنا صدا کردم. به زنا گفت که را نکش، اما بچه خورده چیکار مینگه را بکشید.
عثمان 25 ساله باشنده ولسوالی چخانسور نیمروز در جنوب افغانستان است. او میگوید که حدود یک ماه پیش پدر و برادر کوچکش در مسیر ولسوالی چخانسور نیمروز در دام سارقین مسلح افتاد، اما جان به سلامت بردند. او این رویداد را بر رادیو آزاد این گونه روایت کرد.
پدر من میز کشتگیری بود، اندوانه میبرد و میآورد به نیمروز. ما یک ماشین خیلی کهنه داشتیم. یک روز اندوانه بار کرده بود، برادر خودم هم خیزو بودن، تقریبا هم 5 ساله بود. اینا که میجا به دشت چخانسور اومده بودن، دوز جلو وزنه اومده بود، ایره گرفته بودن. نگه وقتی که پدر من تیروتر بودم، دوزه اومده بودن، بغل ازی گفته بود که به ما یک اندوانه بدیم. پدر من خیلی که آدم دلسوزی، ماشین که استارت کرده بود، سر خود پایین کرده بود، جاپای که اندوانه رو وردارن، دوزه پایین شده بود. وقتی که سر خود بالا کرده بود، تپانچه رو گرفته بود، بس دیگه پایین شو. وقتی که پایین شد، بس دستای مرا بسته کرد، چشمای مرا بسته کرد، انداخت خوستی. دیگه وقتی که سر بالا کرد و دیدو که با دشت با کوه مرا برده، اونجا مرا پایین کردن.
عثمان میگوید که سارقین مسلح برادر کوچکش را پس از نیم ساعت دوباره به پدرش تسلیم کرده بودند، اما از موتر و تربوزهایش تا کنون خبری نیست. او گفت که این موضوع را با مسئولین امنیتی حکومت طالبان در نیمروز در میان گذاشتند. این جوان نیمروزی میگوید که دیگر دوستان و اقاربشان نیز با چنین سرقت های مواجه شدند و او از مسئولان محلی طالبان در این ولایت میخواهد که جلو این گونه سرقت ها را بگیرند.
ما از طالبان میخوایم که می امنیت نیمروز بگیره، دیگه به ما دوزه کم شه، دیگه که مردم از این خونه بیرون شه، مدام چی تلفن باشه، چی چیزی باشه. همین چند وقت هم دیوال ما بود قرار به ای بیرون شده بود، ایرا دو تا موتوری اومده بود، جلوی زره گرفته بودن، تلفن زره ورداشته بودن، خوب زدن میره کرده بودن، کارت هم داشت، سیم کارت هم بود، کل چیز زره دوزی کرده بود. دیگه من یک کاکای ما که تجاره درس میخونه، گوشی خودت مسجد به برق زده بود، هم سیم کارت میم کارت کل چیز از مسجد تا دوزی مینه. دیگه ما از طالبان توقع که امنیت کم با ما برقرار کنند.
نور احمد 27 ساله یک باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز هم از افزایش سرقت های مسلحانه به تنگ آمده و نیز شکایت مشابه دارد. او گفت که تقریبا دو هفته پیش یک عضو خانواده ایشان در شهر زرنج در دام دزدان افتاد.
کاکام از سر کار می اومد، داخل ماشین می اومد، طرف خونه دیگه اومده بود شهر وسایل بخره، دیگه موتوری دنبال شده بود که ارتغیب میکرده کوچه پس کوچه، یک جای خلوت ای را گرفته بود که از ماشین پیاده شده بود. کاکام دیگه درگیری شروع شده بود، یک ست برچم زده بود کاکام را، دیگه ماشین و وسایل داخل جیب و داخل ماشین، گوشی کم پول نقدی نرم تمام شده بود. دیگه کاکام را ممون جان داخته بود، یک آدم ریشتپیده که از اونجا رد میشد. دیگه کاکام را تا بیمارستان سر کرده بود. در ولایت نیمروز سرقت زیاده که آدم نمیتونه به خوبی از اینجا تا سر کوچه بره، مغازه شهر یا گوشی را عرب بزنه یا موتور یک جای پارک کنه. دیگه سرقت در ولایت نیمروز زیاد شده.
او گفت که چند پیش سارقان وارد خانه همسایه‌شان شدند و پیسه، طلا و برخی وسایل خانه‌شان را به سرقت بردند. اما مولوی عطاالله مصطفی مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی امنی حکومت طالبان در نیمروز بدون ارائه جزئیات درباره افزایش و افزایش سرقت‌های مسلحانه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی آنان در چند ماه گذشته با کمک مردم صدها فرد متهم به جرایم جنایی را بازداشت کردند.
او دولت همکاری نوایی.
اگر همکاری مردم نمی بود، در 6 ماه گذشته گرفتاری 400 تن از مجرمین تنها کار حکومت نمی تواند که باشد. مردم همکار است، شورای علما زیاد با ما همکار هستند، مقام ولایت همکار است، نیروهای امنیتی زیاد سعی و کوششی که کرده و همکاری مردم بوده، یعنی نهایتا مردم با ما همکار است و مردم خودشان سارقین را گرفتار کرده و تسلیم ما داده اند.
نیولیدی پلاس را کردی.
شکایت ها از موجودیت سرقت های مسلحانه در نیمروز در زمان جمهوریت پیشین نیز وجود داشت. روایتی که به گفته علی رضا یکی از باشنده های شهر زرنج هنوز هم ادامه دارد.
ما شما شاهد هستیم که موتوری هستن که سرقت گوشی هستن، گوشی هر چور مینن، چپاول مینن، بی‌نظمی در سطح جامعه میشه، باعث تشویش مردم در جامعه میشه. خواهش ما از حکومت امینه که امنیت خوبی در سراسر ولایت ما بگیرن.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. این روز هفتم است و من سعدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته با شما هستم. در هفته گذشته شاهد این اتفاقات مهم و قابل بحث بودیم. دیدار رئیس سازمان صحی جهان با وزیر صحت طالبان در سوئیس، گزارش تکان دهنده یونیسف از افزایش مشکلات روانی کودکان در افغانستان و برگزاری امتحان و کنکور تک جنسیتی در این کشور. به این موارد و چند موضوع دیگر در این برنامه می‌پردازیم. گزارش های خشونت ها با مهاجران افغان در ایران. مهاجران افغان در ایران میگویند معترضان خشمگین خانه های آنها را آتش زدند.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از ورا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند.
آغاز کار در معدن مسینت لوگر، تطبیق پروژه با عهده چینی ها است.
از لحاظ مکلفیت بسیار چیز خوب است که معدن ایجاد شود و بیرون شود، ولی از لحاظ بازار ما یک چی داریم، یک شعار داریم از لحاظ اقتصادی که حفظ منابع داخلی در صورت قیمت ها خراب باشه. با قیمت هایی که خراب باشه به صورت نمیتونیم که این دارایی خود به فروش برسانیم، برای اینکه این دارایی دارایی یک شخص یا یک دولت نیست، بلکه دارایی به اساس قانون اساسی که تمامی قوانین اساسی که در افغانستان وجود داشته مال مردم است و از چیز سرعت های زیرزمینی و سرعت های سرزمینی از دارایی مردم حساب میشه و مردم حق داره چنین کار انجام بدن.
با انتخابات آمریکا، جو بایدن کنار کشید و کامالا هاریس حمایت کافی را برای نامزدی دموکرات خاطر دست آورد. روز شنبه هفته ای که گذشت، رئیس سازمان صحی جهان عکسی از خود با وزیر صحت طالبان در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق منتشر کرد و از دیدار با نور جلال جلالی در سوئیس خبر داد. تدروس آدانوم گبریاسوس، رئیس سازمان صحی جهان، در پیام ها گفته است که با وزیر صحت طالبان در مورد وضعیت صحی افغانستان گفتگو کرده است و همچنین خواهان شدت بخشیدن کارزار پایان پولیو در افغانستان شده است. در ادامه آقای گبریاسوس اضافه کرده است که روی وضعیت کلی زنان و دختران در افغانستان بحث کرده و روی اهمیت آموزش و حقوق برابر زنان و دختران نیز تاکید کرده است. سفر وزیر صحت طالبان به سوئیس در زمان صورت میگیره که اکثریت اعضای کابینه حکومت در فهرست ممنوعیت سفر این سازمان قرار دارد و این حکومت از سوی هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است. در همین رابطه با محب الله طایب، معاون نمایندگی افغانستان در سوئیس، گفتگو کردم.
خب، ما از خبرنامه که دفتر جهانی سال بهداشت نشر کرد از این موضوع مطلع شدیم. طوری که میفهمیم متاسفانه وضعیت افغانستان یک وضعیتی است که سازمان های بین المللی را در یک دوراهه میگذاره. از یک طرف یک گروه حاکم است که به هیچ پرنسیب و اصول بین المللی پایبند نیست و از طرف دیگه 30 میلیون 35 میلیون انسانی که نیاز به رسیدگی داره. شما فکر بکنین که بعضی از قسمت‌های افغانستان هنوز هم شاهد وقایع پولیو است که در جهان نابود شده، اما متاسفانه سرزمینی که ما متعلق به او هستیم هنوز هم مثالای مرض در خود داره و این ضرورت به رسیدگی داره. از این بابت است که سازمان‌های بین‌المللی در تلاش هستند که تا همو مسیری را پیدا بکنند که به درد و آلام مردم رسیدگی شود.
از او پرسیدم که آیا این دیدار میتواند به نحو باز کردن راه برای طالبان پنداشته شود؟
خب متاسفانه آنچه که آقای توریدوست و تویتش گفته متاسفانه یک گپ خوبی نیست، چون طالبا به هیچ وجه هنوز به او جایگاه نیستن که از اونا به عنوان وزیر یا نماینده مردم افغانستان یا به هر ترتیبی برشان یک جنبه رسمی داده شود. اما از نگاه عملی نیاز برای همکاری در مورد مسائل که مرتبط است به سازمان جهانی صحت، این یک نیاز است که سازمان جهانی صحت او را حس کرده و تلاش داره که از طریق مراوده بتونه در این مورد یک کاری به پیش ببره.
همچنان از او در مورد موقف دولت سوئیس در قبال این نشست پرسیدم.
دولت سوئیس به هیچ وجه طالبان را به رسمیت نمیشناسه، اما شما میفهمین که سوئیس و مخصوصا جنیوا همون مرکز یا هب برای مسائل بشر دوستانه است. سازمان جهانی صحت مقرش اینجا است و این سازمان ها وقتی که میخواهند که با گروه های مختلف درگیر در منازعات بدون ازی که بعد از اونا کدام رسمیت به عنوان نماینده یک دولت یا حکومت یا مردم بتن، در بعضی مواقع از اونا دعوت میشه این کار های سیارسی انجام میده. این کار در بعضی مواقع مثل مسئله افغانستان که این سازمان جهانی صحت انجام داده، اما این به هیچ وجه به عنوان به رسمیت شناختن طرف نیست. در حقوق بین الملل بعضن گروه های دخیل در منازعات مسلحانه بدون از اینکه کدام جنبه رسمی داشته باشند، از طرف نهادهای که در مورد مسائل بشر دوستانه کار میکنن جدی گرفته میشن، با اونا صحبت میشه و در بعضی مواقع از قوانین بین المللی دهی از سبرشان گفته میشه و در بعضی مواقع از مردم و شهروندان که در زیر سلطه گروه ها زندگی میکنن برای رسیدگی برای وضعیت بشریشان تلاش میشه که با اینا صحبت صورت بگیره.
در هفته گذشته صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گزارش تکان دهنده ای از وضعیت کودکان در افغانستان منتشر کرد. نشان میده کودکان افغانستان 10 برابر میانگین جهانی درگیر بیماری های روحی و روانی هستند. در این گزارش آمده است که 40% کودکان در افغانستان با بیماری های روانی مواجه هستند. 24% کودکان 5 تا 16 ساله اضطراب شدید را تجربه کردند و 15% کودکان هم با مشکلات شدید افسردگی روبرو هستند. در همین مورد با یک روانشناس در افغانستان که مشغول مداوای مریضان روانی است گفتگو کردم. او که به این باور است که این مشکلات بعد از تغییر نظام در افغانستان افزایش یافته، نخواست هویتش افشا شود. بنابراین از گرفتن نام و نشان دادن تصویرش خودداری میکنیم. از او پرسیدم بیماری های روانی در کودکان چیست و چگونه کودکان به این بیماری ها دچار میشوند؟
کودکان چه بسا بسیار بسیار آسیب پذیرتر از بزرگسالان هستند در مواجهه با ضربه ها و تروماهای روانی. زمانی که طفلی دچار آسیب و اختلال روانی میشه، دیگه او رفتارهای سازگارانه و طبیعیه که نیازهای روانی و عاطفی کودک را برآورده میکنه انجام نمیده. به عنوان مثال به طور طبیعی ممکنه بازی نکنه، ارتباط با همسالان، ارتباط با بزرگترها را نمیتونه اونطوری که نیازهای عاطفیش رفع کنه داشته باشه و روی یادگیری کودک تأثیر میگذاره. کودکی که آسیب روانی میبینه نمیتونه آنچه را که باید یاد بگیره برای رشد شخصیتی خود به خوبی یاد بگیره. این اختلال در یادگیری از یادگیری در زبان و رفتار هست تا یادگیری در روابطی که باید با دیگران برقرار کنه و یادگیری های مرتبط با مکتب و تحصیل. اختلالات روانی کودکان نهایتاً میتونه منجر بشه به آسیب های رفتاری و ناهنجاری های ارتباطی و رفتاری بسیار شدیدتر در بزرگسالی او. متاسفانه در افغانستان به دلایل مختلف از جمله ناامنی هایی که وجود دارد، چه در سطح کلانش به صورت جنگ چه به صورت بلای طبیعی که در افغانستان یک مقداری در اواخر خصوصا زیاد رخ داده مثل سیل و زلزله و از همه مهمتر ناامنی هایی که در سطح خانواده ها هست، پدر و مادر هایی که به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی و مسائل عاطفی و ارتباطی که در خود خانواده ها وجود داره خشونتی در متاسفانه فضای خانه ها وجود داره که مجموعه ای عوامل باعث میشه به اطفال فشارهای روانی متفاوت وارد بشه. خب در درجه اول به عنوان راه حل باید به تمام کسایی که با اطفال سر و کار دارند، از پدر و مادرها گرفته تمام اعضای فامیل، معلمها و هر کسی که به نحوی با اطفال سر و کار دارند، آموزش داده بشن که چطور نه تنها خودشان عامل آسیب زدن به کودکان نشن، بلکه بتونن به عنوان یک سپر دفاعی و سپر امن در برابر این ضربه های روانی مراقبت کنند از اطفال. و قطعا در کنار این قضیه کسایی که در سطح کلان تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند باید به مسائل اقتصادی و مسائل ناهنجاری اجتماعی و ناامنی که اثر خود رو روی والدین و کلیت خانواده و نهایتا اطفال میگذاره به این مسئله باید توجه کنند و چاره اندیشی بشه. هر کسی در حدی میتونه روی کاهش آسیب‌های روانی بر کودکان تأثیر بگذاره. مهم است که این آگاهی در سطوح مختلف هم برای والدین، هم در مورد رسانه ها و هم در مورد تصمیم سازای و تصمیم گیران کلان مرتبط با جامعه افغانستان صورت بگیره. این آگاهی دهی
نتایج آزمون کنکور تک جنسیتی سال 1403 هجری شمسی روز یکشنبه 31 سرطان اعلام شد. عطلخان رحیم زوی فرزند رحیم و ساکن کابل با کسب بالاترین نمره یعنی 359.61 از لیسه حبیبیه به عنوان اول نمره عمومی کنکور شناخته شد و به طب کابل راه یافت. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در مراسم اعلام نتایج کنکور گفت که تعداد کامیابان کنکور امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان امسال حدود 100 هزار دانش آموز که همه پسر هستند در این امتحان شرکت کردند. اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از دانش آموزان با مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافتند. بر اساس آمار منتشر شده در سال 1401 هجری شمسی حدود 140 هزار تن، در سال 1400 هجری شمسی حدود 180 هزار تن و در سال 1399 هجری شمسی حدود 200 هزار تن در امتحان عمومی کنکور شرکت کرده بودند. نتایج امتحان کنکور امسال در حال منتشر شده که تای دومین سال پی هم به دختران اجازه شرکت در این امتحان دادن نشد. پس از حاکمیت دوباره طالبان آنان روی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند. اعلام نتایج کنکور امسال بدون حضور دختران در حالی است که قبل از بازگشت طالبان به قدرت دختران در این امتحان نمرات خوبی به دست می آوردند و چندین بار اول نمره کنکور شدند. با خانم نسرین حمیدی کارمند پیشین وزارت معارف گفتگو کردم. او برگزاری این امتحان را مصداق آپارتاید جنسیتی می داند.
در نظام تک جنسیتی و آپارتاید جنسیتی طالبانی برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه ها یعنی امتحان کنکور بدون حضور دختران تا 3 سال متواتر بدون دلیل موجه غیر قابل قبول بوده. ما اعتراض و انزجار شدید خود را در این مورد اعلام می داریم و هشدار می دهیم که این که محرومیت دختران از ادامه درس و آموزش و تحصیل عواقب غیر قابل جبران داشته و به هیچ صورت نمیتوانید تا سالهای طولانی بتانیم این زایه بزرگ جبران بکنیم. جامعه نیاز و افراد مسلکی زن و مرد
در بخش های مختلف دارد. جامعه ما نیاز به دکتر، معلم، انجینیر و کارمند زن دارد. زنان برای رفع مشکلاتشان نیاز به همجنسانشان دارند که اونا را کمک کنند، همکاری بکنند و در بخصوص در هر سایه صحی زنان آگاه و تحصیل کرده سرمایه های بزرگ برای جامعه مخصوصا جامعه سنتی افغانستان می باشد. معلوم ساختن دختران از تحصیل صدمه بزرگ بر روح و روان زنان و آینده جامعه افغانستان دارد.
از خانم حمیدی پرسیدم چرا به این امتحان تک جنسیتی اعتراض آنچنانی صورت نگرفت؟
عزل دختران از پروسه امتحانات کنکور واکنش هایی را در پی داشته است، اما به دلیل اینکه گوش شنوایی برای صدای دادخواهی زنان افغانستان و دختران افغانستان نیست و این صداها از هیچ آدرس و هیچ مقام ملی و بین المللی حمایت نشد، مایوسی و ناامیدی نسبی را در قبال داشت. اما باز هم زنان و دختران افغانستان برای به دست آوردن حقوق انسانی و شهروندیشان و مبارزه ادامه میدن و مسیر مبارزاتشان همواره تقویت کرده و گسترش میدن.
کارهای مقدماتی برای استخراج معدن مسینک در ولایت لوگر که در 40 کیلومتری جنوب شرق کابل قرار دارد روز چهارشنبه رسما آغاز شد. یک تعداد از مقامات حکومت طالبان، دیپلماتان چینی و تجار در جریان قطع کردن نوار افتتاح کار سرکی که به این معدن منتهی می شود اشتراک داشتند. قرارداد استخراج این معدن به ارزش 3 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی با یک شرکت دولتی چین امضا شده بود، اما در این مدت به خاطر ناامنی و جنگ و بعضی اوقات هم به خاطر نگرانی در مورد آثار باستانی که در اطراف این معدن قرار دارند، کار آغاز این پروژه معطل شده بود. ملا عبدالغنی برادر، معاون ریاست وزرای حکومت طالبان در امور اقتصادی، در افتتاح این مراسم حضور داشت.
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، اوس یې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
مقامات طالبان گفتند که شاید حداقل 2 سال وقت بگیرد تا استخراج معدن مسینک به صورت عملی آغاز شود. در بازارهای جهانی نرخ مس در ماه می سال جاری بیشتر از هر وقت دیگر به شکل بی سابقه بلند رفت و ناظران میگویند که با افزایش موترهای برقی و توسعه هوش مصنوعی تقاضا و نیازمندی برای مس در جهان بیشتر شده است.
خدمت شما شنوه که معدن مسینک در سال 2008 با یک کمپانی MCC چینایی آغاز شد و این قرارداد صورت گرفت. قرارداد به صورت کلی صورت گرفت، نه به صورت تن، در مقابل 3 میلیارد دلار گرفته شده و در پالوش هم که در هر سال از 250 میلیون تا 300 میلیون دلار هم به دولت افغانستان بپردازن که در مجموع 8 میلیارد میشه. 8 میلیارد جمع 3 میلیارد میشه 11 میلیارد. مانا داره که زمان 30 سال است. در زمان 30 سال در حقیقت MCC یعنی شرکت چینایی به دولت افغانستان جانب افغانستان خود اینا 11 میلیارد میپردازن، ولی تمامی معدن که 11.08 میلیون تن مس میتونه از او استخراج شود در اختیار خود میگیرن و 30 کیلومتر مربع هم که در حقیقت مساحت است که باید اینا میتونن کار خود انجام بدن. از چیز بسیار عمده برای ما این است که عمدتا در 2008 قرارداد صورت گرفته و در 2024 همین قرارداد با عین شرایط در حقیقت تطبیق میشه که در حقیقت از لحاظ اقتصادی ما و از لحاظ قیمت ها و از لحاظ تغییر شرایط قابل قبول هم بوده نمیتونه. از این لحاظ فعلا یک تن مس به 10,139 دلار در مارکت جهانی قیمت داره و اگر ما این یک تن از ضرب 11.08 میلیون تن که در حقیقت اونمو تمامی مثل که میتونه استخراج شوه از و بعد از بیایه از مس عینک ضربش کنیم میشه 112.34 میلیارد دلار. یعنی معنا داره که ارزش مس عینک شما 112.34 میلیارد دلار است، در حالی که در شما در قرارداد خود فقط شما 11 میلیارد دلار صاحب میشین، که به این حساب اگر شما 11 میلیارد از 112 میلیارد از 34 شما بیرون کننش و منفی کننش میمانه 101.34، یعنی 101 میلیارد و 101.34 میلیارد دلار شما ضرر در 30 سال متقابل میشین. از این رو من فکر میکنم که چون شرایط نو اومده و قرارداد نو شده، در زمان اول هم که قرارداد کرده بودن ما مخالف از این بودیم و در حقیقت می گفتیم که باید این شرایط نو شوه و در پالوش هم این به اساس تو نجات شوه یا به اساس این شوه که در 30 سال انجام نشوه، در هر 10 سال یا هر 5 سال این شرایط در قرارداد بازنگری شوه و دیده شوه. برای از این که شما می فهمین که قیمت ها رو به افزایش است و به خصوص تقاضا به مس که افغانستان بهترین مس دنیا را داره و بزرگترین معدن دنیا در مقام دوم قرار داره و 450 میلیون تن سنگ مسی فقط 11.08 تن میلیون تن شما بیرون میکشیم که مس موجود میه. از این لحاظ ما فکر میکنم که این یک مبلغ بسیار جالب میه که ما اگر 101 میلیارد به دست بیاریم و در پالوش هم در مقابله که اونمو اینا کار انجام میتن بتن دیگه انجام. از این لحاظ ما فکر میکنم که کمی غور و بازنگری دوباره از روی قرارداد حتمی و ضروری است.
در روزهای اخیر گزارش های از حملات جمعی به مهاجران افغان در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران منتشر شده است. برخی از این گزارش ها از لتوکوب مهاجران افغان و آتش زدن خانه های آنها حکایت دارد.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندند. مردم منطقه مو خور شیراز قسم شده که برای تمام افغان ها بسیار خشمگین هستند و حتی قسم شده که برای افغان ها یک کیلو گوشت یا بانجان رومی یا چیزی حتی نان خشک نیافتند. مردم منطقه مجبور شدند که مدت 3 یا 4 روز از موجود منطقه خود فرار کنند و مرکز شیراز برند.
در پی پخش خبر از مرگ یک شهروند ایرانی در درگیری با 3 مهاجر افغان، شماری از مهاجران در تهران از بدرفتاری‌های گسترده مردم محل با افغان‌ها در شرق پایتخت خبر دادند. هفته پیش گزارش شد که یک شهروند ایرانی در پی درگیری با 3 مهاجر افغان کشته شده است که پیشتر برای جمع‌آوری شارژ یا هزینه نگهداری و پاککاری ساختمان و آپارتمان برادر او مراجعه کرده بود. چرا بدرفتاری با تمام مهاجران؟
اما در ارتباط به حوادث اخیری که رخ داده و نابسامانی هایی که ایجاد شده و افزایش نفرت در برابر اتباع افغانستان که در ایران هستند، ببینین نکسری از عوامل و دلایل به جانب ما برمیگرده و افغانستان به عنوان یک کشور و به اتباع ما که در جمهوری اسلامی ایران ساکن هستند. ما میدونیم که هر کس در هر جامعه‌ای که میخواد زندگی بکنه باید سعی بکنه یک سری از آگاهی های حداقلی را نسبت به فرهنگ، رفتارهای اجتماعی و مناسبات اجتماعی کشور میزبان پیدا بکنه و خود را وفق بده و شرایط و اوضاع جامعه‌ای که در روز زندگی میکنه. متاسفانه من نمیگم همه اتباع ما میدانیم یک تعدادی از هموطنهای ما نیم قرن بیش از نیم قرن میشه در ایران زندگی میکنن، کسانی 30 سال 40 سال 20 سال 25 سال. بعد از سقوط با آمدن طالبان به قدرت جمعیت هموطنان ما در ایران بیش از حد افزایش یافته و در مقیاس گذشته تقریبا دو برابر شده و در بین افرادی که تازه آمدن یک تعداد از هموطنهای متاسفانه رفتارها و کردارهای ناشایستی انجام میتن که منجر به خلق حساسیت در جامعه میزبان میشه. در مورد اینکه چرا دولت ایران نمیخواد جلو رفتارها را بگیره، رفتارهای حساسیت برانگیز، نفرت انگیز و گاهن تبعیض‌آمیز علیه افغانستان در ایران را ببینید، خانم تجلی، کشورهای آسیایی بخصوص کشورهای پیرامون افغانستان با صورتی که ما مسئله مهاجرپذیری را در کشورهای غربی میبینیم مهاجرپذیر نیستند.
چهار ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده. در این فاصله جو بایدن رئیس جمهور کنونی از مبارزات انتخاباتی کنار رفت. رئیس جمهور 81 ساله آمریکا گفته که منافع کشورش ایجاب میکند تا کنار بره و فرصت را برای نسل جدید بدهد. بعد از کنارگیری جو بایدن، شماری از رهبران ارشد حزب دموکرات آمریکا از نامزدی کامالا هریس معاون رئیس جمهور جو بایدن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری از این اسم حمایت کردند. تصمیم نهایی در مورد نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنگره ملی 4 روزه این حزب اتخاذ خواهد شد که در 19 مای آگست در شیکاگو برگزار می شود. اما دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواهان برای انتخابات آمریکا، با انتقاد شدید از کامالا هریس او را دیوانه خوانده است.
If Kamala Harris gets in, she would be the most radical far-left extremist ever to occupy the White House times 10. There's never been a lunatic like this in the White House, and we've had some bad ones.
تا ببینیم نتایج انتخابات آمریکا چی میشه، برنامه این هفته را با یک خبر ورزشی در افغانستان به پایان میرسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شرق کشور به میزبانی ولایت ننگرهار با قهرمانی تیم اصیل ننگرهار نماینده ولایت ننگرهار همراه شد. این مسابقات با شرکت تیم‌های ولایت لغمان، کنر، نورستان و ننگرهار راه‌اندازی شده بود.
امروز در زون شرق ما رقابت‌های بین ولایت نورستان، کنر، ننگرهار و لغمان داشتیم که خوشبختانه با میزبانی ولایت ننگرهار بازی‌ها بسیار خوب به شکل خوب و به نحو احسنش برگزار شد. بدون شک همه می‌دانند که ولایت نورستان یکی از ولایت‌های دوردست کشور است و برای بار نخست اونا در رقابت‌های جام فوتسال در ننگرهار به میزبانی ولایت اشتراک کردند که یک دستاورد بسیار خوب برای تیم ما هست و همچنان نگفتن مانه که این رقابت‌ها میتونه که زمینه رشد و پیشرفت را برای ولایت‌های دوردست افغانستان مساعد بسازه. نمونه خوبش ما بازم یادآوری میکنم که تیم ولایت نورستان هست و همچنان تیم کنر که یکی از ولایت است که معمولا رشته‌های دیگه دو بسیار محبوب هستند. برای بار نخست اینا در یک تورنمنت چهار جانبه اشتراک کردند و از حضورشان تمامی علاقمندانی که اینجا در استادیوم و جمنازیم بودن بسیار خوش بودن، همچنان خود بازیکن‌ها بسیار به این نحو خوب بودن که برای بار اول در رقابت‌ها اشتراک کردن. بنان یک دستاورد بسیار خوب بر ما بود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
قابل ذکر است که تیم اصیل ننگرهار با این قهرمانی جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد.
امسال ما میزبان فوتسال بودیم از تیم نورستان، لغمان، کنر. ما مسابقات داشتیم. این به رشته فوتسال ما خیلی مفید است. ما که بازیکنان نورستان، لغمان یکی دیگر بلد شدیم، دیدیم. ما خیلی خوشحال هستیم که میزبانی امسال از فوتسال ما گرفتیم و با شما معلوم است که ما سال قبل هم قهرمان فوتسال بودیم. امسال چیزی که مربی ما به ما هدایت کرده بود همون کار انجام دادیم، بس قهرمانی خودم دفاع کردیم. کوشش میکنیم که با مسابقات آینده تمرینات کنیم، کمپ تمرین جور کنیم، اسپانسر پیدا کنیم، بیایم به کابل، از قهرمانی خود در کابل هم دفاع کنیم.
تیم های ولایت نورستان، لغمان، کنر اینا آمدن، خیلی خوش شدیم. خیلی چی داره اینجا، ما از اونا مختیم، اونا ما مختن، ما از رسم رواج اونا دیدیم، اونا از رسم رواج ما دیدن در اینجا. فردا شد ما بریم به نورستان، چی در رسم رواج اونا از ما را یاد خواهد گرفتن، ما از اونا را خواهیم. این خیلی یک
برنامه خوب بود. در آینده هم شما خواهش شما میسته که می تو مسابقات بگیرین، از بازی زینا باشن، ولایتی باشن، ما بسیار خوش میشیم. سلامت.
این بود از داشته های این روز هفتم که تقدیم شما شد. تا هفته دیگر، وقت بخیر.